بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت بعد از آن که فرمودند در شرایط فتنه عالمان ملجمند، بعد نظر مبارکشون رو انداختند رو خود عالمان حقیقی که اهل البیت سلام الله علیهم باشد، بعد شروع کردند نمای مختصری از مقام خاندان پیامبر رو برا ما روشن کنند. فرمودند که هم موضع سرهی، این خانواده محل سر خدایند، و لجع و امرهی محل و پناهگاه امر خدایند، و عیبت و علمهی خزینه علم خدایم، و موئل و حکمهی و محل رجوع حکم خدایم، و کهوف و کتبهی. کهوف همون غار است، حالا اینجا معنی کنیم مخزن، مخزن کتب الهی هم، و جبال و دینهی کوههای دین حضرت پروردگارن، به هم اقامن هنا زهره، به وسیله این خانواده انهناء پشت دین راست میشه، و از هبر تعاد فرائسهی و لرزیدن پهلوی دین توسط این خانواده از بین میره. اینجا بود که خب این سوال مطرح میشه، چگونه، چرا؟ یکی از روش ها عزیزان اینه که خب بگم امام معصوم گفتن، امام معصوم هم که حق میگن و بپذیریم. یه راه اینه که معرفتی پیدا کنیم، اینا رو تصدیق کنیم. همه تلاش بنده و اساتید ما و شما اینه که کمک ما کنن ما یه جوری اینا رو تصدیق کنیم. من یه مثال میزنم، همیشه این مثال رو زدم. یه وقت یکی از شما میپرسد آقا خرمالو را میپوشند یا تو گوششون میکنه؟ شما از این حرف میفهمه اصلا این خرمالو را به کل نمیدونه چیه. میگوی نه عزیزم، نه میپوشن نه تو گوششون میکنن، میخوره. به نظر شما چیزی یاد این دادین؟ این هنو نمیدونه خرمالو چیه. این همون که فکر میکرده میپوشن یا تو گوششون میکنن، حالا فکر میکنه میخوره. این از اشتباهات قبلی از یه جهت در اومد، اما تصورش هنو یه تصور صحیحی نیست. حالا اگه عکسش میکردیم که یه جوری خرمالو به این نشون میدادیم، دیگه اصلا این سوال نداشت، اصلا این سوالاش میره. ما روش اساسی علمامون این دومیه است. شما اگه مثلا واقعا نهج البلاغه رو ورق بزنید، خوب حوصله کنید، ببینید اصلا روش ائمه به طور کلی همینه که کمک ما بکنن ما درست ببینیم. حتی حضرت میفرمان که من چیزی که ندیدم، یعنی حتی خدا را میفرمان من چیزی که نمیبینم عبادت نمیکنم. خب حالا حد حضرت امیرالمومنین که ما نیستیم، ولی اول من میخوام این مسئله در ذهن و ذکر عزیزان حل بشه که ما چطوری با معارف دین برخورد کنیم. یه را اینه که فرمودن، به ما یاد دادن، غلط هم نیست که علیکم به دین العجائز. فرمودن چطوری عجوزه ها پیر زن ها مثلا دین قبول کردن؟ دیگه همطور قبول کن. اما یه جا فرمودن افضل العباده ادمان و تفکر فالله فالله و فی آلائهی. یه جا فرمودن لا تتفکرو فالله ولیکن تفتفکرو فی آلائهی. یه جا می فرمان، یعنی پدر می فرماد امام باقر علیه السلام، حدیث بقیه هم هست ولی اینا که تو ذهن بیشتر از مرجعیت حضرت باقر علیه السلام، لا تتفکروا فی الله، میگن اصلا راجع به خدا فکر نکن. امام صادق میفرمان افضل العباده التفکر فی الله. برای اینکه آدرس شما زود پیدا کنیم، تو کتاب 40 حدیث امام ظاهرا حدیث 14 میشه، حدیث باب و تفکر. خدا امام را رحمت کنه اینجا یه شرح خوبی دادن. امام میفرماند که یا این حدیثی که میگه لا تتفکروا فی الله را گفتن برای عوام که مردم عادی نمیتونه فکر کنه، چون خود خدا خودش هم معرفی کرده است، پس باید یخت آیات قرآن را پاک کنیم. خود خدا میفرماد هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خودش هم معرفی کرده، خیلی هم سخت معرفی کرده است. شما بفرمان چقدر باید زحمت کشید تا بفهمیم هو الاول و الاخر است. مطمئن باشید خیلی خیلی این جلسات مثل ما حوصله‌شون حتما حتما سر میره اگه بخوایم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن رو بحث کنیم. ولی خب خدا بالاخره خودش هم معرفی کرده است. امام سجاد علیه السلام میفرماند که خدا چون میدونست آخر الزمان انسانهای متعمقی پیدا میشه، سوره قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره حدید که همین آیه هو الاول و الاخر توشه، اینا برای آخر الزمانی آورده است. من میخوام بگم پس خدا خودشو معرفی کرده است، پس باید راجع به خدا فکر کرد. امام در شرح حدیث تفکر میفرمان این حدیثی که میفرماد لا تتفکروا فی الله دو حالت داره، یا برای عوام است که خب مردم عادی اصلا دیوونه میشن اگه بخوای بگوی، آخه میگه آخه مرد حساب آدم عاقل چطوره میگه که اولت آخره، یعنی شما به یکی بگو آقا اون هم اوله هم آخره، میگه شما با دین دونه اینا همه پارسنگ برمیداری، آقا چطوری هستی که اول است آخر است، هستی که ظاهر است باطن است؟ هو هو هم یعنی فقط همون اینطوره. خب یادم که به فرمایش امام دارم عرض میکنم، میفرماد یا هم اینجا که میگه لا تتفکروا فی الله، منظور تفکر در کنه ذات است که اونم معنا اصلا نمیده. شما بگن آقا خدا چیست؟ عرض کردم در جای دیگه استادای ما به ما یاد دادن خدا چیست؟ خب جوابش نیست که خدا هست. خب حالا خدا چیست؟ آقا عرضم اینه چیست؟ خب هست. چیستیش هستیست به قول شیخ الرئیس، ماهیته و انیته. خیلی حرف عمیقیه. چه بگوی ماهیت ندارد به بعضی فرمایشات، چه بگوی ماهیتش یعنی چیستیش هستیست. وقت فکر کن قشنگ است. انسان چیست؟ تو بحثای آشتی با خدا عرض کرده، 4 جلسه بحث کردیم که انسانم اتفاقا انسان نه زن است نه مرد است نه بلند است نه کوتاه است، انسان فقط هست. چون خلیفت الله هست به خلیفت الله خدا صفت دار. حالا پس خدا ذاتش همون هستی خداست، یه مثل این لیوان نیست، این لیوان چیست این که اینجاست؟ لیوان است. ذاتش یه چیز، هستش یه چیز است، چیستش یه چیز. هستش هست است، خب هست است، هست لیوان هست کلید که فرق نمی کنه از ذره هستی، اما چیست لیوان از چیست کلید متفاوت است. آیا خدا هم اینجوری است؟ خب نه دیگه، خدا که چیست نداره. چه آقا خدا چیست؟ هست. وقت خدای نکنه دیگه حواسش پرت بشه فکر کنه آره باید برای خدا چیستی پیدا کنه، آخه چیستی از نقص است. جاش بحث کرده. حالا هنوز حوصله کنید این مقدمه را تا عرضم را عرض کنم. پس اولین چیزی که باید برای ما روشن بشه، حالا که خدا خودش را معرفی کرده است، پس خوبه که ماوم راجع به خدا در اون حدی که خودش را معرفی کرده است فکر کنیم. بله کنه خدا که اصلا معنی نمیده. خدای ما رحمت کنه، یه بار دم آیت الله جوادی خیلی خوب همین بحث رو ادامه دادن. آیت الله جوادی میفرمودند که این که میفرماد در اون حدیث امام سجاد که جلوتر از آیات سوره حدید و قل هو الله احد هلک، جلوتر به هلاک میشی، خوب بحث میکردن. میفرمودن نه اینکه یه چیزی هست میخوان نفهمین بدبخت میشین، اصلا معنی نمیده، خودت بی معنا میشی. یکی بگه من خیلی تحقیق کردم ببینم خدا چیست، خب خودت رو بی خود کردی. مثل این است که یکی بقید ما 6 ماست داریم مطالعه کنیم ببینیم چهارشنبه چند کیلوه. 6 ماه که چیز، 6 ماه 6000 سال مطالعه کنی فقط نادونی، داری چیزی را مطالعه میکنی که باید عقلت برسد اصلا معنی نمیده. یکی بگید آقا نه نمیخواد مطالعه کنی، خب چرا مطالعه نکنی؟ برای که بی خود است هلکه. آقا چهارشنبه بالاخره چند کیلوه؟ اصلا معنی نمیده، اعتباریات که وزن بر نمیداره. گاهی فرمایش امام سجاده میخوام عرض کنم، میفرمان از اینا جلوتر هلکن، نه یعنی چیزی هست، حقیقتی هست، وقت تو نباید بدون، نه اصلا هیچی نیست. این تا اینجا من نظرم است که خود دین، خود ائمه تلاش میکنن که ما حقیقتشون رو بشناسیم. نمونهش همین بحثی که اینجا هست. پس میخوایم تلاش کنیم ما هم بشناسیم. اون کار بد نیست، علیکم به دین العجائز، به دین العجائز بد نیست. آقا هرچی گفتن قبول کن برو پکاره. ولی یادتون باشه قبول کنید معرفت نیست، قبول است. بهشتم نصیب آدم میشه، بهشته همون که مثل یه بچه بهش گفتن بچه ها را هیچ وقت جهنم نمیبرن، میبرن بهشت. اما بهشتی که بچه ها را میبرن که بهشتی نیست که امام رحمت الله علیه را میبرن که. معرفت اصلا اساس بهشت معرفت است. فرمودن یا علی انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابوها، انا مدینت الحکمه. فرمودن من شهر حکمتم و هیل جنه و همه بهشت است. یعنی شه قلب محمدی صلوات الله علیه و آله، این حکمت است و این بهشت. البته تا باز بگم بهشت تام، نه بهشت عادی، نه بهشتی که علمای متوسط درش قرار میده. خب پس اگر کسی تلاش کند معرفت پیدا کنه به مقام این خاندان، مثل کسیه که دیگه خرمالو را میبینه. یکی از صفات خوب شیعه ها این بوده است که اینها عمر روح تحقیقشون بالاست. یه نویسنده یه مصریه، فنلخوری، شاید شنده باشی، راجب تاریخ فلسفه چیز مینویسه، میگه من تعجب میکنم که چرا پایه همه فلسفه های اسلامی در شیعه است. دقت کنید، حتی خودش میگه، این جمله خودش است، میگه فارابی حتما شیعه است ولی تقیه میکنه. بعد دلیل، یعنی دلیل میاره حالا میگه که چون طرحی که برای مدینه فاضله خودش میداد عیناً همونی است که به شیعه میخونه. ببینید اصلا جنس شیعه این بوده، ائمه ما به ما یاد دادن که خوب فکر کنیم این اصول کافیه ما، این بهار ما، این بقیه کتابای ما، اینا کتابای تفکر است. نهج البلاغه که دیگه عجیب است. اون جلسه اگه نظرتون باشه، ما به لطف خدا عرضمون تا اینجا رسید که به چه دلیل انسان الکل، عین الانسان، حقیقت انسان، امام موجود است. به قول آقایون حل هیه، آیا هست؟ به چه دلیل؟ ما اون جلسه دلیل آوردیم به این دلایل عین الانسان موجود است. همینطور که انسان مراتب داره تا به عین الانسان برسه، پس عین الانسان موجود است و اول ما خلق الله هم از اون بحثش گذشت. حالا برمیگردیم به جملات، ببینیم آیا معرفت ما در حدی است که این جملات را تصدیق میکنیم یا این جملات را میپذیریم. خود دانید هر دو خوبه، ولی خیلی فرق است بین عالم و عابد. خودتونم میدانید، همین اصول کافی را بخونید، میفرماد که اصلا قابل مقایسه نیست عبادتی رو که از عابد میپذیریم نسبت به اون عبادت که صدها برابر از عالم میپذیریم. حالا ببینین امام علی میفرماد اهل البیت موضع سر خدا. چطوری؟ درس ما این نیست که هست یا نیست، خب معلومه که هست. چطوری؟ چه تصوری از این دارید وقتی که در اون جلسه مختصرا عرض شد که عین الانسان است امام زمان یا ائمه یا پیامبر سلام الله علیه اجمعین؟ خیلی بحث میبرد، اما همینقدر تو ذهنتون باشه. خب حالا یک ملک، مثلا یک ملک فقط مقامش مقام تسبیح است. خوب گوش بدین تا انشاءالله بحث روشن میشه. یه ملک فقط مقامش تحمید است، یک ملک مقامش مقام رزق است. خود آیه قرآن است که میگه از قول ملائکه که و ما منا الا له مقام و معلوم. معلوم یعنی محدود. حالا بعدن هم آیه میخونیم در این رابطه. هر ملکی یه مقام محدود داره. حالا مقام انسان الکل مقام جامع همه ملائکه است. چرا؟ چون و علم الادم اسماء کلها. آدم که مقام آدمیت است، خوب التفات بفهمون، آدمی که در بهش علم الادم اسماء کلها به فرمایش آیت الله جوادی با دلایل مطلق یعنی محمد صلوات الله علیه و آله. آدمی که ابوالبشر است آدمی است که قل نهبطوا منها جمیعا. آدمی که اولین پیامبر است غیر آدمی است که در بهشت است. آدمی که در بهشت است آدمیت است. اگه باز مسئله دارین اون 10-20 جلسه بحثی که راجع به نحوه حیات زمینی آدم عرض شده است اونا را کار کنین، هر کس اهل تحقیق است اونجا خیلی چیز گیر میاره. آدمی که بر زمین شروع کرد حیات زمینی را، اون ابوالبشر است، اون یه انسان است، همه ما به اون بس میشیم ابوالبشر. آدم در بهش همه انسانیت است، ولی کل انسان است به معنای مطلق. مثل چی؟ مثل این که اگه یه ذره این پارچه نم باشد، یه ذرم دست من نم داشته باشد، یه ذرم این کاغذ نم داشته باشد، تمام این نما به چی ختم میشه؟ به کل تری آدمیت. السلام علیکم. ذهنم هست که آیت الله جوادی هم در بحثشون این رو در آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه جمله احتمالاً مال ایشونه که میفرمان قصه آدم قصه آدمیت هست، یعنی کل انسانیت به معنای مطلقش، نه به معنای جمع انسانیت. جمع انسانیت که هنوز حسن و حسین و رضا و هوشنگن، نه کل انسان. یعنی عین تری، همه تریها در مقام عین تری ثابت است. یعنی شما میتونید بگین که مثلا چند تا قطره را که جمع کنیم تر میشه، دیگه قطره ای نیست، کل تری عین تری هست دیگه، تری همون آبه. انسانیت که کلش در بهش علم آدم اسماء کلها مقام انسان الکل است، که بحثش که با بحثای اون جلسه احتمالا این روشن میشه. خب حالا عرضم رو دقت کنیم. پس هر ملکی یکی از اسماء الهی را داره، ولی کل انسان، انسان الکل، مطلق انسان جامع همه اسماء است. حالا بفرمایید خلیفت الله مگه نباید جامع همه اسماء باشه؟ هیچ ملک خلیفه خدا نیست، انسان است. اینی جائل و کفل ارض خلیفه، تو را میخوایم در زمین، یا اونجا که فرمود چی؟ ما میخوایم آدم را در زمین خلیفه کنیم. پس این خلیفت اللهی به جهت جامعیت اسماء است. همه اون چه ملائکه دارند آدم مطلق بالکل داره، به جامعیت داره. حالا بفرمایید که وقت محل قرب محل کیست؟ محل کسیست که جامع اسماء است. پس قریبترین، مقربترین، نزدیکترین مقام به حضرت حق مقام امام زمان، پیامبر، اهل البیت، یعنی انسان الکل است. دیگه انشاءالله او اشکالم بهمون نگیرید که چرا نمیگویم حضرت نوح یا حضرت موسی. اون جلسه بحث کردیم که اونها ظهور تام اون حقیقت اولیه نیستن، به همین جهت خودشونم متوسل میشد به کی؟ به اهل البیت. این حدیث را من در اون بحث کربلا مبارزه با پوچی ها عرض کردم، برای اینکه ذهنتون یاد این روایت ها بندازم نتیجه بگیریم. در روایت داریم وقت حضرت موسی علیه السلام اولین ملاقات با حضرت خضر داشتن، حضرت خضر روضه امام حسین خوندن و دوتاشون زار زار گریه کردن. اونجا بحث کردیم سر این قضیه چیست تا حدی که خودمون فهمیدیم. ولی خب شما از اینجا چی میفهمین؟ از اینجا میفهمین که خضر پیامبر و موسای پیامبر علیهم السلام باز مقصدشون مقصد تام ظهور خودشون یعنی اهل البیت است. خب حالا اگه از شما یکی بپرسه که به چه دلیل امیرالمومنین در خطبه دوی نهج البلاغه میفرماد هم موضع و سرهی، این خانواده موضع و محل سر الله هست، بفرمان سر الله در مقام جامعیت و قرب کامل واقع میشد یا در مقام کسرت و نازله؟ مگه نگفتیم که انسان تام یا انسان کل جامع همه اسماء است، پس در قرب کامل است؟ خب سر الله پس در مقام انسان کل واقع میشه. یعنی شما این را میتونید یه مقداری تصور کنید با جمله بعدی و لجع و امرهی. میفرماد این خانواده محل امر خدا، یعنی امر خدا که بخواد به بشریت برسه خب باید به یک مقام جامع مطلق بشری برسه که بعد اینا جاری کنه در هستی و در زمانهای مختلف و به کثرت‌های مختلف ظاهر کنه. یعنی اگر مقام اهل البیت مقام قرب محض و جامعیت نباشه که امر خدا در اون مقام جاری نشد، پس کجا جاری بشه؟ یعنی باید یه مقام جامعیت و پذیرش مطلق باشد تا امر خدا در اونجا جاری بشه. یعنی میشه فکر کرد رو قضیه. حالا بازم حوصله کنید. و عیبت و علمهی میفرماد آقا ظرف و محل العیبه الوعاء، وعاء و ظرف علم خدا اهل البیت. اصلا حالا عرضم رو دقت کنید، اصلا مگه میشه یک انسان الکل نباشد و حکم انسانها رو خدا جاری کند؟ کجا جاری کنه؟ بر کی جاری کنه؟ یه مثال میزنم، خوب دقت کنی نتیجه انشاءالله میگیری. شما توی همیشه اینجوری زندگی، حالا این اصطلاحاتی که گاهی من عرض میکنم من معذرت میخوام برای اینکه بحثا شکلش بدم، شما اصلا نگوید حالا این جمله را که ایشون اینجوری میگه پس میخواد یه حرف سختی بزنه. دین که سخت نمیشه، دین مال قلب همه است. ولی اصطلاحا ما میگیم چی؟ میگیم در برهان حتما باید مطلب به بدیهی خط بشه. یه مثال میزنیم، مثلا ما میگیم آقا این پارچی که جلوی من است یا این میزی که جلوی من است جزء این میز از کل این میز کوچیک‌تر است. شما قبول داری؟ یعنی کل این میز را بگیرین چهار پایه و این چی؟ این صفحه. حالا نصف این سطح میز از کل این میز قبول داریم که چیه؟ کوچیک‌تره. چرا قبول داری؟ ای گفتی چرا قبول دارین که جو؟ خوب گوش بدین یا نگوین مثال نمیخوام بزنم، نتیجه خوب انشاءالله میگیرم. شما اگه دقت کنید حتما قبول دارید که جزء این شی از کل این شی کوچیک‌تره. چرا؟ چرا نمیخواد؟ برای اینکه ذات شما آنچنان است که بدیهی دارد. بدیهی دارد. بدیهی یعنی چی؟ یعنی چیزی که خودش پیش ما روشن است. به قول فیلسوفا یعنی انکارش اثبات است، تصورش تصدیق است. خوب دوباره دقت کن. یعنی میگیم آقا ما اگه تفکر کنیم، تصور کنیم که خب معلومه جزء هر چیزی، خب جزء هر چیزیه، پس از کل اون چیز چیه؟ کوچیک‌تره. خب پس این میزم خب جزءش معلومه از کلش کوچیک‌تره. خب حالا این ساختمان چی؟ خب معلومه. خب بابا بدیهیست، بدیهیست که خب این کل ساختمان، جزء این ساختمان از کل این ساختمان خب کوچیک‌تره است. حالا تا اینجا درسته؟ یعنی پیش خودتون چی دارید؟ یه چیز ثابت. خوب گوش بدید، شما یک چیز ثابتی دارید، بقیه چیزها را بر اساس اون چیز ثابت حکمش را تعیین میکنید. چرا قبول دارید که حکم این میز که میگیم جزئش از کلش کوچیک‌تر است درسته؟ الان شما راجب میز دارید قضاوت میکنید، میگون جزء این میز از کل این میز کوچیک‌تر است. چرا؟ چون یه چیز کلی‌تر پیش خودتون دارید که هر چیزی جزءش از کلش کوچیک‌تر است، پس حالا این میزم جزءش از کلش کوچکتر است، ساختمانم جزءش از کلش کوچکتره. یعنی یک ثابتی پیش خودتون دارید، بقیه پدیده های متغیر رو بر اساس اون ثابت میسنجید. حالا اگه این میزم ما برداشتیم دوتا صندلی ازش ساختیم، خب حالا کدوم صندلی یا جزءش از کلش کوچکتر است؟ هر دوش. دو تا صندلی برداشتیم شش تا چی میگم جعبه ساختیم، حالا کدوم جعبه ها جزءش از کلش کوچکتر است؟ همش. پس هر چه پدیده ها تغییر کند بر اساس یک ثبوتی که نزد شماست حکمی را جاری میکنی. اون از کجا آورد حرف من شروع شد؟ اون پیش خودتونه، ثبوتش ذاتیست. این که جز از کل کوچکتر است هیچ یاد شما نداده است، تجربه ام نکردید، مطالعه ام نکردید، کاری به زن و مرد بودن دونم نداره، کاری به ایرانی یا اروپایی بودن دونم نداره. شما آنچنانید که در مملکت وجود شما چیز ثابتی دارید به نام بدیهیات. حالا تمام احکام رو به بدیهی برمیگردونید. تا اینجا درست شو عزیزان؟ برای انسانیت هم یک انسانهای ثابتی هست که تمام حقیقت انسانها را باید به اون برگردونیم. چرا این میز، حالا چرا این میز جزءش از کلش کوچکتر است؟ چون من در پیش خودم میشناسم که جزء هر چیزی از کلش کوچکتر است و این را به شکل بدیهی و ذاتی میشناسم و لذا حکم اون حقیقت را بر این میز جاری میکنم. خب حالا ما در اون جلسه ثابت کردیم انسان الکل داریم، حقیقت انسان داریم. این جلسه داریم ثابت میخوایم روشن کنیم به چه دردی میخورد. لمه هیه به اصطلاح منطقی حل هیه؟ آیا همچی چیزی داریم؟ بله آسون است، دلیل هم داریم براش به حمدالله. چه فایده وجود انسان الکل؟ امام به چه دردی میخوره و بی امامی چه مصیبتیه؟ خب میگیم که امام، حالا اون جمله را یه خود میریم جلو برمیگردیم. به هم اقامن هناء زهرهی، به این خانواده یعنی انسان الکل، انسان کامل، به اهل اسمت، اسمت مطلقه موهبی، به این مقام اسمت کجی دین معلوم میشه. چرا؟ چون اینا عین راستی هن، اینا کل راستی هن، اینا ثبوت انسانیت هست. دوباره اون جلسه رو یادتون باشه، صندلی که مثال زدیم اول در علم بود، آخر در عین بود، از اول تا آخر در سیر بود. دوباره اون وقتی که اون صندلی ساز میخواست صندلی بسازد فقط در علمش بود. خب اون وقتی که میخ ورمیداش و تخت ورمیداش میخواست چی بسازه؟ خواست صندلی بسازه. پس کی حکومت میکرد بر این صندلی ساز؟ صندلی. کدوم صندلی؟ صندلی علمی یا صندلی خارجی؟ صندلی خارجی که هنوز محقق نشده، صندلی علمی. یعنی کی حکومت میکرد بر دست این صندلی ساز؟ علمی که داشت که باید یه صندلی بسازد با این خصوصیات. یعنی از اول تا آخر صورت علمی صندلی حکومت میکرد و آخر چی شد؟ ظاهر شد. خب حالا حکومت در سیر هستی به انسان کامل از همون جمله اون جلسه هم را که دور تاریخ از بعد تا ختم دور دور محمد صلوات الله علیه و آله است. برای همین هم از ائمه وقتی که پرسیدن فرمودن کلنا محمد صلوات الله علیهم اجمعین، نگفتن مایی نمونده است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خب حالا یک دوباره دقت کنید، بدیهیات چطوری هست؟ بدیهیات خودشون هستن، بقیه رو با اونا میسنجن. امروز میخوایم بگیم که اگر جامعه بی امام شد حرکات و سکنات چه با چی بسنجه؟ اینه که انسان ها منحرف میشن، انحراف ها پیدا نمیشه. انسان الکل که بر کل هستی حکومت میکنه، و به این جمله دقت کنید، بر کل هستی حکومت میکنه، مثل اون وقتی که صندلی در صورت عینی نیامده از حتی، اما دارد حکومت میکنه بر دست نجار که یالا منو بساز،
یکی بگید که به نجار بگید آخه تو که هنون نیومدی چرا زور میگی؟ میتونه زور بگه یا نه؟ نه کی داره زور میگه که یالله منو بساز صندلی؟ صندلی که به وجود نمیده. چرا؟ وجود علمی دارد، وجود عینیش هنون نیومده است. برای همینم در کل هستی از بعد تا خط حکومت، حکومت خاتم الرسل است صلوات الله علیه و علی آله. خب به هم اقامن هنا از زهری، به این انسان هاست که کجی دین روشن میشه. حتما اینم براتون حل جاش اینجا نیست که آیا تئوری برای یه الگوی حقیقی کافی است؟ یعنی میشه بگم آقا برید خوب شید، یا باید نمایش کامل اون تئوری را در جمال یک انسان بنمایانیم که بگیم ای انسان‌ها در این تئوری تعمق کنین و مقصدتون این انسان متعالی قرار بدید؟ اینم تا اینجا. خب میفرماد حضرت امیرالمومنین آدم‌ها شما گم نکنید عین الانسان را. اینجا بحثش دیگه نیست، اون بحثایی که راجع به حضرت امام زمان سلام الله علیه بحث کردیم اونجا دیگه باید بحث را ادامه بدید که وقتی شما انسان کامل رو شناختید و متوجه شدید که تمام وجود هر کسی کجیش و راستیش با امام زمانش و امام معصوم در کل هستی روشن میشه، حالا اونجا باید دنبال کنیم که ما چه آمادگی پیدا کنیم که نظر بتونیم بکنیم به امام تا امام نظر مبارکشونه بکنن به ما و ما رو متحول کنن، که اون بحثش در جای دیگه شده است. اینجا نمیخوایم اون بحثا بکنیم، اینجا میخوایم این فرمایشات امام یه خورده روشن بشه که وقتی میفرماد که و ما الو حکمهی، حکم خدا از طریق امام زمان ائمه خدا پیامبر انسان کامل میشه بر عالم جاری بشه. چرا؟ چون ملاک انسانیت اونها. حکم این میز را میخواییم بگیم که به چه دلیل جزءش از کلش کوچکتر است. بر میگردیم به یک بدیهی که پیش ماست که چون می فهمیم جزء هر چیزی از کلش کوچکتر است و این فهممون فهم خودمون است، این فهمیم بر حکمش جاری میکنیم برای بقیه. امام این انسان است، این عبودیت است، این بندگی است، این بندگی ها. خب حالا بقیه بر اساس امام سنجیده میشن. حکم خدا فقط از طریق حکم خدا بر انسانیت حداقل. چرا میگم حداقل؟ من که من خودم عقیدم چیز دیگه است، این برای اینکه شما حالا به من دعوا نکنی. اگه نه حکم امام حکم کل هستی است. یعنی در روایت داریم که پیامبر ملائکم که دعواشون میشه آشتیشون میدن. حالا این چه بحثی است؟ بحثش در جای دیگه است و باید بحث بکنیم. حداقل حکم خدا برای انسانیت از طریق انسان کل باید جاری بشه. و کهوف و کتبهی، خیلی بحثمون را این جمله کمک میکنه. میفرماد مخزن همه کتاب‌های الهی هستن، یعنی مخزن انجیل هم هستن. خب آره، یکی ممکنه بحثا رو نشناسه بگه آقا این شیعه ها خیلی مغرورن به خودشون. نه آقا، شما نیومدین بشینین ببینین ما چی میگیم. تازه بسیاری بزرگان اهل سنت وقتی خوب نشستن دیدن که علماشون، علمای واقعیشون خوب نشستن دیدن نه شیعه چی میگه، خیلی راحت قبول کرد. ما میگیم که مقام اهل البیت مقام وجود تمام کتب انبیاست. اتفاقا شاهدهای تاریخی هم داریم که گاهی به حکم کتاب خودشون ائمه باشون صحبت میکردن. اما این را که ما راحت تر داریم. چرا؟ وقتی امام قلب الکل است، خب تمام پیامبرها جامعیتشون در امام است. برای همین هم سخت نگیرید وقتی داریم که در رجعت حضرت عیسی علیه السلام میان به امام زمان
اقتدا میکنند و به حکم اسلام حکم میکنند. خب درسته، درسته. برای اینکه نمونه عالی مثلا من و شما گاهی خود من گاهی استادمون رو خیلی دوست میداریم. چرا؟ برای اینکه همون که ما میخوایم بشیم ایشون هست. خب پس نمونه بهتر من ایشونه. خب مگه من خودم رو نباید دوست داشته باشم؟ حالا خود مادونم یا خود مافوقم؟ خب خود مافوقم و خود مافوقم استادمونه. خب حالا حضرت عیسی علیه السلام خود مافوقشون چیه؟ امام زمان است. خب پس معلوم است محبتشون به امام زمان بیشتر میشه، خود برترشون رو در امام زمان میبینن، اقتدا میکنن برای اتحاد. و جبال و دینهی ائمه کوهای دینن. حالا اینا خیلی روش میشه فکر کنی. من دو تاش نکته اینجا نوشتم. یکی اینکه در نگهداری دین از تزلزل و تحریف ائمه نمونه خوبی هست. فکر میکنم این فرمایش علامه طباطبایی هم یه جا دارن. علامه طباطبایی میفرمان که ظاهرن ما بدون امام و از طریق فقط وجود قرآن خطر تحریف رو از سر خودمون رد نمیتونیم بکنیم، اما وقتی نمونه های کاملی از دین داشته باشیم، وقتی یکی میخواد یه تفسیر علکی بکنه، بعد اون نمونه کامل حرکات و سکناتش نفع میکنه اون تفسیر. قرآن طوریست که ممکنه از یکی نظر خودش رو هم یه جوری بچسبونه، ولی وقتی نمونه های کامل به خصوص خب 11 نسل همینطور پشت سر هم در هر شرایطی نمونه ای بودن، بنابراین دیگه وجود مبارک اینها خطر تحریف مبنایی را به شدت کم میکنه. این یه فرمایش. یکی هم این که میفرمان که ائمه کوه و جبال دین خدا، یعنی این که آقا اینا همم بلرزن، اینا نمیلرزن. من عرض کردم یه بار به دوستان، یخت فکر جا بد نیست، جا فکر داره. شما دقت کردید مثلا این خاندان سیاسی تاریخ را یه وقتی بگذارید، مثلا گاهی دین که یه خانواده عموما سیاسی بودن، دو نسل سه نسل بعد میبریدند. من خودم میشناستم مثلا دو سه نسل توده ای بودن، بعد دیگه ول شدن، اصلا پریشان شدن، رفتن یه زمانی توده ای بودن، الان بعد عیاش شدن. ولی یخت فکر کنیم یه خانواده نگاهش نگاه بسیار بلند، در سخت‌ترین مراحل تمام حاکمان تحملشون رو ندارن، ببینید این خیالشون نیست، در پا بر جایی تکان نمیخورن. شاید هم معناش این باشه و یه سه عجیبیست. 11 نسل همینطور همواره یه حرفا زدن، تمام سختی‌ها رو هم چشیدن و از اون افق مطلق یعنی از 100% 99.5% هم نشده است. آخه این که معنی نمیده. آخه شما تو تجربه تاریخی ببینید همچی چیزایی هست. نمیخوام اینا رو دلیل محکمی بیارم، اما شاهد بدی نیست. بعد میفرمان بهم اقام انحناء از زهره، به این ائمه است که دین از کجی نجات پیدا میکنه. و از هبرتعاد فرائسه و لرزشش، عرض کردم فرائس این گوشت بین پهلو رو میگه، این گوشت پهلو رو میگن که میلرزه، اخدان سرماشه میلرزه، میگه نه اینا وجودشون طوریه که نمیذارن دین بلرزه، محکم و استوار دین رو نگه می‌دارن. یه همچیزه. بعد فرمود، حالا بیام اینا هنوز خیلی حرف داره، زرع الفجور و سقاه القرور و حسد و صبور. حالا طرف مقابل اومدن چه کار کردن؟ به جای این که با این عالمان محض دینداری به معنای محض برخورد مثبت کنن، اومدن روبروی اینا واسادن و چه کار کردن؟ سه تا کار، رو این سه تا دقت کنید. زرع الفجور، فجور و گناه را چی کشتند، زرع کردند دیگه، کشتند تخم گناه پاشیدند و آب غرور دادند و هلاکت درو کردند و حسد و سبور. حالا روش فکر کنی، میگه جریان کفر یه همچین مکانیسمی داشت. اول مکانیسمش رو بگیم بعد روش بحث کنیم، که اومدن به جای اینکه اهل البیت رو بپذیرن، اومدن مقابله کردن با اهل البیت، پشت کردن به اهل البیت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که خب پشت به اهل البیت نتیجهش چی میشه؟ گناه پایش ریخته میشه. بعید است که اون خلیفه های اول باورشون میمد که کار به جای برسد که در زمان یزید در خود مکه رقاصه ها و موسیقی دانه های عیاش بیان و در خود مکه مثلا کنسرت بذارن. حالا به تعبیر امروزی ها کی باورش میمد که بعد از 60 سال اینجوری بشه؟ خود اونا هم نمیدونستن، ولی خوب گوش بدیم، نفهمیدن که اونجوری امام که محض صحت هست را اگه پشت کردن با خوبی خودشان، فرض میگیریم خوب، بالاخره اینا که کافر نبودن که به ظاهر، یعنی اون ستایا نماز میخوندن، معتقد نمیدونم حالا چقدر بودن، بالاخره دین دوست میداشتن به ظاهر، ولی باورشون میمد اینجور دینداری کارش به یزید و رقاصه میکشه. اینا نمیدونست، یا نمیدوند آدم که حالا من خیلی میخوام روش وقت بزنم. ببینید همین حالا من به شما بگم، شما بی خودی بزن حرف آخرم اول بزنم، بی خودی با این بحث ها و با این کانون ها و نمیدونم با این فرهنگ سرا و با اینا، هرگز شما جلوی گناهکاری این ملت ها نمیتونید بگیرید. فقط راهش نیست، کار میبرد ولی نتیجه داره. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز راست. باید بگو اگه من بخوام یه تیر راست بندازم باید 6 ماه فچ کنم، ولی 100 تا تیر کجا بالاخره 1 سال میندازم یکیش میخوره. اما خیلی سخته 6 ماه فچ کنم یه تیر بندازم بخوره، اما هی میندازیم 2 سال بعد از 2 سال بالاخره یکیش میخوره. راست هم میگه، ولی خب اونم معلوم نیست یکیش بخوره، و حتماًم وقتی که تو بنای راستی نداری بخوردم قدرش نداری، که اینم احتماله. تازه مثال در مثال مناقشه نکنیم، ما میخوام عرض کنیم که محال است اگر فرهنگ انسان کامل، مقام عصمت در هر خانه‌ای و هر شهری و هر کشوری پای ریزی نشد، این کشور سرش به بی گناهی بی فسادی برسه. حالا انشاءالله بعدر در جای بحث کردیم، بعدنم بحث میکنیم. اگر میبینید اروپا تسلیم فساد شد، نه اینکه فساد را قبول کرد، بخونین حرف دانشمنداشونا، گفتن آقا ما به این نتیجه رسیدیم که فساد را به عنوان یه واقعیت باید بپذیریم. جنگ ما با فساد و فحشا یک جنگ با باد، محاله. راست هم میگفتن. فکر میکنید که اگر خلیفه سوم یواش یواش کوتاه اومد و بعدم بنی امیه و بعدم بنی العباس، اینا دلشون نمیخواست بالاخره این اسلام نیم بند حاکم باشه؟ دلشون میخواست، نشد. چرا نشد؟ برای اینکه وقتی از جامعه مقام عصمت منزوی شد، نگون که چطوری منزوی شد، مثل همه حالا میشنن برنامه ریزی میکنن، اصلا انگار امام ها کاری نیستن، همه کارشناسا همه کارن، انگار این امام ها را فقط خدا خلق کرده است که بشنن چهار تا روایت بگن. خب بفرما نتیجهش کو؟ شما حساس نیستید، من حساسم به جهت اینکه میدانم این حساسیتم از این جهت است که بنده بعدنم عرض میکنم هر برنامه این که از قبل از انقلاب من میشناسم چه زمان شاه چه حالا در کل دنیا ریخته شده است، به خدا قسم با این سنم دیدم که همان که ریخته شده است من منتظر شکستش بودم، ولی بعد بدجنسم یواشکی شکستش رو میکرد. حالا بریم تحقیق کنیم. به قول یکی از عزیزم میگو مثلا امسال که گندم یخته میره بالا هی میگن و گندم رفت بالا، که وقت بقیه اصلا کالاها نهی رفت بالا اونا رو نمیگن، سال دیگه که گندم خراب میشه و ازش دیگه اینه نمیگن، یه اونجا که میاد بالا میگن. خب حالا بعد یعنی حالا اینا مثال همه با این که میگم، یکی از مسئولای سازمان برنامه بودجه داشت میگفت گلن کم گفت آقا پدرمون این تبلیغات در آورده، ما روز به روز زوارمون داره در میره، ولی هی اون که هنوز در نرفته سو میگن. عرض کردم یه بحثی یه جای کردیم، تافلر یه بحثی داره میگه آقا ما هر برنامه میزیم با شکست رو بروست. حالا فقط تافلر اینجوره، تو کشورشون بیان پیش من از حالا به بعد شما مطمئن باشین هر برنامه‌ای که بریزید، نگون که ائمه با چه ربطی مثلا به برنامه مثلا کنترل جمعیه، ائمه با چه ربطی مثلا به برنامه مثلا آقا توسعه اقتصادی، آقا این حرفا رو بزنین که هر جا پای ائمه نیست یعنی پای انسانیت نیست، برای غیر انسانم که برنامه ریزین چرا تو انسان داره، ائمه کل انسانن. پس این مقدمات که ما گفتیم که ارزون نگفتیم، که یعنی وقت بگذارید هر جا پای آب نباشد، هر چی میخواید هی بحث کنین که آقا میخوایم یه خود آب یه جوری برنامه ریزیم، آقا یه ذره هم گیردون نمیاد. فرمود چی؟ امام صادق فرمودن ابو حنیفه یک حرف از دین نمیدونه، حالا هر چی میخوای فقه بگو، فقهی که اهل البیت توش نباشن که نمیشه، نتیجه نداره. پس حالا نتیجه نداره یعنی چه؟ فساد. روش کار کنید، حالا احساساتی هم فکر نکنید ما شدیم، ما این جمله رو اینجور میفهمیم، زرع الفجور. آقا اینهایی که از انسان الکل اسمت مطلق، اسمت ائمه غیر اسمت آیت الله طباطبایی، اسمت ائمه، ببینین جمله را، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ما اراده کردیم فقط، انما ما اراده کردیم فقط شما اهل البیت یطهرکم تطهیرا. یکی بگه دست خدا درد نکنه، پس یعنی بقیه را اراده نکردی پاک بشن؟ مگه خدا اراده نکرده همه ما مطهر بشیم از نجاست کفر و حسادت پاک بشیم؟ پس چرا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ اون یه اراده دیگه است، اون یه طهارت دیگه است. طهارت اهل البیت طهارت تکوینی است، طهارت ما طهارت تشریع. خدا همه را میخواد که تشریعاً دین آورده است که اصلا همه ما از نجاست و کبر و حسادت پاک بشیم، پس چرا میگه فقط اهل البیت میخوان پاک بشه؟ اون یه چیزی دیگه است. اهل البیت ها عرض کردم عین تری، عین انسانیت، عین صحت، عین عبودیت یه بحث است. ما به بندگی، به صحت، به خدا نزدیک شدن برامون یه بحث دیگه است. اینا رو باید فکر کنید، فکر کنید مسئله حل میشه. خب پشت به عین الانسان کردن، پشت به عین الاسمت کردن، خب چی میمونه؟ خب هر چی میماند غیر انسانیست. مثل این است که بگم آقا میخواییم خیلی به آدم ها برسیم یه خود یونجه بکارید، خب یونجه ماره حیوانه، شما برای انسان چه برنامه‌ای دارید؟ اگر پای عین الانسان وسط نباشد، اگه پای اهل البیت وسط نباشه، اگه پای متخصصین فرهنگ اهل البیت وسط نباشد، پای هر کس و هر جور و هر چیز دیگه میخواد وسط باشه، به انسان چه ربطی داره؟ برای انسان نمیتونید کسی کاری بکنه. پس زرع الفجور، هر فرهنگی که پای اهل البیت و در وسط نداشته باشد زرع الفجور، دارد گناه کشت میکنه. نتیجهش چی میشه؟ خیلی قشنگه، اینقدر قشنگه که فکر نمیکنم من بتونم بگم، چون احساساتی که آدم گاهی بشه اصلا زبانش بم میاد. میگه و سقاه الغرور، میگه این آدم ها اینقدر پر رو میشن، اینقدر برای خودشون مهم میشن که حالا غرور و خود بزرگ بینی را به این کشته گناه خودشون میدن. حالا نمونه میارم، مثلا به آقا میگم که آقا من خیلی زحمت کشیدم، خیلی هم موفقم. چرا موفقی؟ هیچی، تونستم یه برنامه بریزم که یه دقیقه یه شما بتونین 70,000 پاکت ماکارونی بدید بیرون. حالا که چی؟ اینقدر پوز میده، نمیخوام بگم اینا بده، پوزش کو، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میگه آقا بزرگی به تقواست، اینا هم کاره. مثلا یکی بگه آقا گفت چی؟ گفت اگر همه دست، مگه غیر این است؟ یخت فکر کن، اگر همه دست ها یک دست شود و همه تبر ها یک تبر شود و همه درخت ها یک درخت شود و همه دریاها یک دریا شود و اون وقت این همه دست ها این همه تبر را برگیرد و بر این همه درخت بزند و این همه درخت بر این همه دریا بیفتد، چه تلپی میکنه؟ مگه بقیه؟ مگه همین نی؟ یعنی شما جایی که جهت انسانیت را گم کردید تو یه دقیقه 70,000 کیسه ماکارونی درست کردید. حالا که چی؟ جهت که نیست آقا. یعنی من کاری به نقد مسئله الان ندارم، من همه تلاشم نیست جمله امیرالمومنین این حکیم مطلق عالم بشریت را یه خود روشن کنم که یعنی که این چه ربط عجیبیست بین این جملات. و سقاه الغرور، میگه این بیچاره ها گناه میکارن و غرور آبیاری میکنن. همچی کیف کرده است که آقا ما این کار را کردیم، هی دلت با تکبر خودش ادامه میداد اون فجر و فجورش را، وقت نتیجهش چی میشه؟ حسد و صبور میموند برای بعد، فقط طرحش میکنن. اون وقت آقا نتیجهش هلاکت هست. حسد با ساد یعنی درو کردن. چیزی درو میکنن؟ هلاکت. بین خدا خدا، اینهایی که ندارن برای جوانای ما برنامه میریزن و نه فرهنگ اهل البیت ها میفهمن، اگر هم طرح کنن اینقدر خراب طرح میکنن که همه میگن آقا نخواستیم. بازم به کارشناسا کار نداره که یه جوری بگم که اصلا معنی نده، خسم بکنه. تئوریای اهل البیت را درست زاویه بندی نکنی. خب بین خدا خدا، اینایی که امروز دارن برای ما برنامه ریزی میکنن، اونایی که وصل به دریای اهل البیت نیستن، جوانای ما رو به هلاکت نمیندازن. من که زیاد باش رو به رو هستم، بنده بسیار گاهی اصلا تلفن که میکنه فکری هم چرا این هنو یه قبر نکندست بره توش، این همه فشار رو این کارشناسای ما، کارشناسی که به قول یکی از دانشمندهای بزرگ دنیاست، مسلمون هم است، میگه که کارشناسانی که جای خدا و پیامبر نشستن، اینها بزرگترین بت‌های قرن بیستم. ببینید شما دقت کنید، کارشناسی که اومده میگه آقا من مسئله حل میکنم. اون آقای یک شبه بود دیگه، فرخ نگهدار، اومد تو تلویزیون گفت من یک شبه اقتصاد ایران حل میکنم. مشهور شد به آقای یک شبه. هنوز بیچاره تو اروپا داره بدبختی میکشه، میخواست یک شبه اقتصاد ما رو حل کنه. یه آقای دیگه بود، یه بار من دیدمش، سه ما به عید داشتیم، دیدم خیلی یه سای چرندیات سر هم کرد، گفت آقا آفتاب فروردین بخورد به پشت این ملت، اقتصاد این کشور حل شده. حالا این که با بگم مال سال بله سال 64 است، آفتاب فروردینم خورد، هیچی هم نمیشه که. ها نمونشم شما، ای کاش این مسئله براتون حل میشد. حرفم امیدتون از غیر روش دینی باید 100% بریده بشه. بی خودی هم امیدوار نشین تا بلکه دریچه یه روش دینی براتون باز بشه. بچه‌ها دونه میخوان خوشبخت کنین، من نمیگم این کارا نکنین، کامپیوتر ببرید، ریاضیات ببرید، ورزش ببرید، مدرسه فوتبال، به هر کاری میخوان بکنین، اما به پاید فقط همین کارا رو نکنید. اگه نه خلاصی با دست خودتون بچه‌ها دونه در فجور، غرور و هلاکت انداختید. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلام